بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 55 سطر 11 هم. قلت و التحقیق و کما علیه اهلو ان الاعراض النسبیه لیست نفس النسب بل حیات و اکوان خاصه ذات و نسبته. مرحوم محقق اصفهانی درباره معانی حرفیه فرمودند که معانی حرفیه وجود فی غیره دارند، چه در ذهن تصور شوند و چه در خارج محقق شوند، و نمی شود اونها رو طوری لحاظ کرد که وجود فی نفس پیدا کنند. مستشری بعد فرمود که نسبت معنای حرفی است، رفت معنای حرفی است، و نتیجه گرفت پس نسبت به حرف هم، نسبت به رفت هم مثل بقیه معنی حرفیه وجود فی غیره داره و وجود فی نفسه یا به تعبیر دیگه وجود محمولی نداره. مستشری اشکال میکنه، میگه اعراض نسبیه همشون نسبت هست و وجود فی نفسه یعنی وجود محمولی دارند. شما چگونه میگویید که نسبت وجودش فی غیره و فی نفسه نیست و وجود محمولی نداره؟ این هفت تا نسبت هم که اعراض هفت کنن اسمشون اعراض نسبی میذاریم، این هفت تا نسبت همشون وجود محمولی دارن، اونتا محمولی رابطی، هیچ کدومشون فی غیره نیستن، همشون فی نفسه هم. از چگونه شما همه نسبت ها رو فی غیره گرفتید؟ اینا که نسبت هم دو فی غیره نیستن. ایشون جواب میده که مقولات نسبی نسبت نیستند، هیئت حاصل از نسبت هم. در خارج مکانی هست و متمکنی، اون متمکن به مکان نسبت دارد، در خارج نسبت دارد، نه در ذهن ما نسبت پیدا می کند. پس این نسبت در خارج موجود است، منتها وجود فی غیره داره، نه که اصلا موجود باشه. ما نسبت رو یه امر اعتباری نمی دونیم، نسبت رو یه امر واقعی می دونیم، منتها من موجودش هم قرار می دونیم، اما می گیم وجودش وجود فی غیره، یعنی وجودش وجود حرفیه، معناش معنی حرفی. از این نسبت هیئتی به دست میاد که اون هیئت رو ما عرض مینامیم، نه اینکه اون نسبت عرض باشه، اون هیئت عرضه، و هیئتی که عرض است وجود محمولی دارد، وجود فی نفسه دارد، اون رو ما نمیگیم وجودش فی غیره، ما نسبت رو میگیم وجود فی غیره دارد که اون نسبت عرض نیست. اونی که از نسبت گرفته میشه که عبارت از هیئت اون عرضه، با اون نمیگیم وجود رابط داره، اون میگیم وجود محمولی رابطی داره. پس اعراض نسبیه هیچ کدومشون معنی حرفی نداره، با اون چه ما در مورد نسبت گفتیم به قوت خودش باقی است، به توسط اعراض نسبیه نقض نمیشه. این حرفیشون بود که دو روز دیگه توضیحش رو کامل گفتم. بعد از کلاس اشکالی شد که اون اشکالم من جواب دادم، منتها حالا دو مرتبه میخوام طرحش کنم و با نمونه جوابشو بدم، همون جوابی که دیروز از یادم میگم، منتها نمونه هم براش میارم. اشکال شد که چگونه شما هیئت را که وجود محمولی دارد از نسبت که وجود فی غیره دارد اخذ میکنید؟ مگه میشود وجود فی نفسه را از وجود فی غیره اخذ کرد؟ توجه کنید هر دو امری که ما یکی رو مأخوذ یکی رو مأخوذ و من قرار میدیم، هر دو در خارج موجودند. هم نسبت که مأخوذ و منه، هم هیئت که مأخوذه، هر دو در خارج موجوده. منتها یکی موجود است به وجود فی غیره یعنی نسبت، یکی موجود است به وجود فی نفسه یعنی هیئت. هر دو موجودند. اینطور نیست که ما موجودی رو از معدومی به دست بیاریم، موجودی از موجودی به دست آوردی و هیچ عیبی نداره که موجود به دست آمده فی نفسه باشد و اون موجودی که این موجود رو داده وجود فی غیره داشته باشه، اشکالی نداره. ما حتی از معدوم هم موجود رو میگیریم تا چه رسد به این که موجود از موجود بگی. ما از معدوم موجودی رو به دست میدیم. حالا چطور ممکن نباشد که ما از موجود فی غیره موجود فی نفس رو به دست بگیریم؟ از معدوم موجود رو به دست میگیریم، مثالش رو عرض کنم. اما وصفی است عدمی، وصف عدمی به لحاظی معدوم شمرده میشه. بله بهره از وجود داره، ولی بالاخره در خارج نیست، در خارج نیست. ما از این وصف اتصاف زید به اما را که امر خارجی است و موجود است به دست میاد. از امر معدوم موجود به دست آمد، از وصفی که معدوم بود اتصافی که خارجی بود واقعی بود به دست آمد. ما از معدوم تونستیم موجود به دست بریم. شما چطوری قبول ندارید که از موجود فی نفسه غیر موجود فی نفسه به دست بیاد؟ موجود فی غیره که از معدوم بتر نیست. ما از معدوم تونستیم موجود به دست بریم، چطور از موجود فی نفسه، از موجود فی غیره نتونیم موجود فی نفسه به دست بیاد؟ بلکه از معدوم موجود فی نفسه به دست آوردیم، نه صرف موجود. از معدوم که اما بود اتصاف به دست آورد که اتصاف موجود فی نفسه ولو لغیره، ولی فی نفسه. پس این نمونه نشون میده که ما میتونیم از موجود فی غیره موجود فی نفسه رو بگیریم. یه مثال دیگه بزنم. ما از من که تصور میکنیم ابتداییت رو تو ذهنمون میاریم. من وجود فی غیره داره، ابتداییت وجود فی نفسه داره. ما ابتداییت از من میگیم. حالا نمیخوام بگیم اصل ابتداییت از من گرفته شده. من شخصی من رو تصور میکنم، ابتداییت رو به دنبالش میفهمم. من از ابتداییتی که از منی که وجود فی غیره داشت، ابتداییتی که وجود فی نفسه بود دست آورده. پس از وجود فی غیره میشه وجود فی نفسه رو به دست آورده. بنابراین عیبی نداره که ما نسبتی رو در خارج داشته باشیم و به کمک اون نسبت هیئتی در خارج داشته باشیم. نه استفاده کردیم که در طول منتها لازم نیست اول وجود فی غیره اتفاق بیفته زمان بعد وجود فی نفسه. رتبهش رتبه وجود فی غیره جلو باشه کافیه.
در خارج مکان نیست
که اون متمرکز سه نسبت خب توجه شدید که این نسبت میتواند منشأ به دست آمدن هیئت باشد. حالا این هیئت رو ببین چیه. حالا الان توضیح میدم، الان توضیح میدم هیئت در خارج میاد. ملاحظه کنید یه انسانی رو که توی مکانی است، خود انسان حیاتی داره، رنگی داره، وضعی داره، حیات مخصوصی داره، اونا رو کنده. الان که تو مکان ایستاده با مقایسه این انسان تو مکان یه حیات خاصی بهش داره. اگر از این مکان بره بیرون حیات خاصی دیگه بیرون کنه، این حیات ها از همون نسبت گرفته میشه. یعنی یه نسبتی بین انسان و مکان هست که اون نسبت باعث میشه که انسان داره یه هیئتی بشه. که اون نسبت ملاحظه میکنه هیئت را میابید و معتقد میشه که هیئتی برای انسان هست، که این که این هیئت با هیئت‌های دیگه فرق میکنه. این هیئت غیر وضع، اتفاقا من همین کلمه رو میخواستم عرض میکنم. مطالب رو میگم اونی که تو دل شما سر یه هیئتی داریم به نام وضع که میسنجیم این بدن رو با بیرون، میگیم این دیوار دست راست قرار گرفته، این دیوار دست چپ قرار گرفته، یا مثلا من وضعم طوریست که پشت این دیوار واقع شدم، جلوی این دیوار واقع شدم. اینا یه هیئتاییست که از که به لحاظ وضع گرفته میشه، که نسبت بین اعضای من با خارج یا نسبت اعضای من به همدیگر، اینو بهش میگیم وضع. اما یه نسبت به اون ظرفی که من توش قرار گرفتم داریم، اون نسبت رو بهش میگیم، از اون نسبت هیئتی به دست میاد که اون هیئت رو ما میگیم عین. این غیر از وضعه. وضع سنجش من هست با چیزی که میتواند ظرف من باشد میتواند نباشد. اما این نسبت من هست یا هیئت هست که از سنجش من با مکان به دست میاد. البته اینم نسبت و اونم نسبته، یا به تعبیر بهتر این هیئت گرفته شده از نسبته، اونم هیئت گرفته شده از نسبته، ولی این نسبت ها فرق میکنن، پس هیئت ها فرق میکنن. شما وقتی نگاه میکنید هیئتی رو در این انسان میبینید که بپرسن این هیئت چیه، میگید پشت دیوار ایستاده یا دیوار دست راست است. دوباره یه هیئت دیگه میبینید، بپرسید این هیئت چیه، میگید چپ اتاق مثلا ایستاده، هوا دورش احاطه کرده. اینم یه هیئته. این غیر از هیئتیست که بعض ازش تعبیر به بعض میکنه، هیئتیست که ازش تعبیر به عین میکنیم و این هیئت واقعا دیده میشه، نه که حالا خود هیئت رو ببینیم. مثل رنگی که میبینیم نیست، شما دست راست و دست چپ رو نمیبینید، ولی میابید که این دست راست دیواره، دست چپ دیواره، پشت دیواره یا جلوی دیواره ایستاده. اینا رو میابید، اینا هیئت هست که از نسبت به دست میاد، نه خود اون نسبت عرض است. این نسبت منشأ پیدایش اون هیئت است و این انسان با اون هیئت می شود جوهری همراه با عرضی. هیئت مال متمکنه، هیئت عین مال متمکنه. البته شما میتونید نسبت بدید مکان رو به متمکن، ولی این دیگه اسمش عین نیست، یه چیز دیگری است. عین عبارت هست از هیئت حاصل از نسبت متمکن به مکان. این میشه. خب توجه میکنید که هیئت در خارج موجوده و ملاحظه میشه، منتها نسبت هم در خارج موجوده و ملاحظه میشه، منتها دیدنی نیست، یافتنی. ولی نسبت معنای حرفی داره، اون هیئت معنای اسمی و عرضی داره. پس توجه کردید که هیچ جا ما نیافتیم که نسبت معنای مستقل پیدا کنه، حتی در اعراض هم نیافتیم. در اعراض نسبت همون شأن خودش را دارد، ولی منشأ می شود برای هیئت که اون هیئت عرض است، نه اون نسبت عرض باشد. این بیانی که در قبل گفته شد تو مثلا هم رو بیم تکرار شد. ایشون می فهمد بله، این هیئت موجود و هیئت به دست آمدن از نسبت وجودش در خارج وجود ضعیفی است، مثل وجود جوهر یا مثل وجود کیف و کم نیست، ولی بالاخره وجود داره. ضعفش مهم نیست برای ما، وجودی است در خارج، اون هم فیره. حالا ضعیف هست نسبت به وجودهای فی نفس ضعیفه، ایبی نداره، بالاخره وجود هست. وقت میتونه منشأ وجود دیگر یعنی هیئت بشود که اون هیئت وجودش قوی تره. از کدم عدمی میتواند منشأ وجودی شود، تا چه برسد به این که وجودی ضعیف منشأ وجودی قوی بشه. وجودی ضعیف هم میتونه منشأ وجودی قوی بشه. تو نمونه شما سازد بعد از این که مرحوم اصفهانی به اینجا میرسه، میفهمد که اعراض نسبی همشون ضعیفن، اضافه از همه اینا ضعیف داره. بعد بیان میکنه علت ضعف اضافه رو که وقتی رسیم حسن کنم. بیان بسیار جالبیست که گرفته شده از بیان خواجه در اشارات، و بسیاری از ابهامات رو احتمالاً حل میکنه. اگر ابهامی در ذهنتون باشه نسبت به مقوله اضافه، این کلام مرحوم اصفهانی اون ابهام رو برطرف میکنه. من وقتی رسیدم توضیح میدم که مطلب روشن بشه. صفحه 55 و صفحه 11. قول تو تحقیق کما علیه اهل و یعنی اهل تحقیق این است که اعراض نسبیه نفس نسب نیستن، بلکه حیاتن و اکوان خاصه هستن که این حیات و اکران ذات نسب هستن. اکران جمع کونه، کون یعنی وجود. مثال میدنه فمقولت العینه لیست نسبت شیء فی المکان یا الى المکان. مقوله این نسبت شیء به مکان نیست، این نسبت خودش مقوله این نیست، هیئت حاصل از این نسبت مقوله اینه. بله، نسبت همه جا وجود فی غیره، وجود فی غیره داره. در ازا اعراض نسبی هم وجود فی غیره داره. تو خارج برید وجود فی غیره، تو تصور و ذهن هم ببرید وجود فی غیره، در همه جا نسبت وجودش فی غیره. هیچ وقت وجودی فی نفس پیدا نمی‌کنه با هیچ لحاظی و با هیچ حیله‌ای. مثال میزنه برای این مطلب که یه عرض نسبی رو انتخاب میکنه، میفهمد که نسبتش عرض نیست، هیئت حاصل از او عرض است. پس مقوله این لیست نسبت شی فل مکان یا عرض کردم ایلال مکان، بلکه مقوله این عبارت از هیئتیست که قائم است بالکائن فل مکان، یعنی به کسی که در مکان وجود دارد و به مکان نسبت دارد. این هیئت که قائم به چنین موجودی است می شود عرض. البته من یه مطلبی رو می‌خواستم بگم یادم رفت، این عبارت دوباره یادآوری کرد. من تا حالا بیان می کردم که هیئت از نسبت گرفت، ایشون هم همین بیان رو داره. حالا چه مانعی داره که بگیم هیئت رو از توجه به نسبت و طرفین نسبت گرفتیم؟ هیئت رو از این گرفتیم. ابن سینا در طریقی که من جلسه قبل خوندم میگفت متا و این مرکب نیستن. من نمیخوام مرکب قرارش بدم، میخوام بگم متا و این اون هیئت هست، اونطور هیئتی که از چند چیز گرفته شده، منصوب علت و نسبت، هر سه ملاحظه میشن و هیئت دیده میشه. شما وقتی میخواد هیئت عین رو در انسانی ببینید، مکانش رو خودش رو همه رو تصور میکنید و ببینید چه هیئتی دارد. از کنم هیئت هم غیر بزن. پس هیچ ایرادی نداره که ما اینطوری بگیم ما هیئت رو از نسبت نمیگیریم، هیئت رو از نسبت و طرفین مجموعه میگیریم. این اگر بگیم دیگه اون اشکالی که فرمودید چگونه یک امر فی نفسه رو از امر فی غیره میگیریم وارد نمیشه. شما امر فی نفسه رو از فی غیره نگرفتیم در این مثالی که میگن، در این فرضی که میگن. ما هیئت رو از نسبت نگرفتیم، بلکه از نسبت به علاوه منتصبه گرفتیم. فمقولت العین لیست نسبت شیء فی المکان، بلکه هیئت قائم به مکان به کائن فی المکان است. هیئتی است قائم به کائن فی المکان. هیئت بله، هیئت قائم و متمکن. ایرادم ندارید که بگید قائم به مکان و متمکن هر دو است، ولی هیئت قائم و متمکن. هسته تا بوده از شدم از اون طرف هم حساب کنید هیئتی قائم میشه به مکان، از این طرف دارید حساب میکنید هیئت قائم میکنید به متمکن، رو دیگه حساب کنید هیئت قائم میشه به مکان. الان هیئتی که ما داریم بحث میکنیم هیئت قائم به متمکنه، نه هیئت قائم به مکان. هیئت قائم به مکان هم میتونید فرض کنید فعلا مورد بحث ما نیست. بله اگه چی داشتیم؟ چرا؟ هیئت قائم به مکان چه هیئتی بود؟ چه هیئتی قائم به مکان بود؟ چی رو قائم به مکان میگی؟ اینو بگی. هیئت قائم به متمکن نسبت به مکان. خب حالا اضافهش کن چی میگی؟ مکان رو به متمکن نسبت میدین چه نسبتی میدید؟ میگید گنجایش متمکن رو داره، هیئت گنجایش رو ملاحظه میکنید، این چی میشه؟ کم عرض جدید اضافه میشه. یا اگر مثلا میگید که برای متمکن مثلا تنگه یا وسیعه، اینا خب میشه کیف. چی چیزی شما به مکان نسبت میدید با توجه به متمکن به مکان نسبتش میدید و در این حال داخل در این اعراض نگانی است شما که همه در عزیز میشه؟ نه، اضافه نسبت متکرر است به طوری که یک طرف رو تصور کن، طرفی هم تصور بشه، طرفین به هم احتیاج داشته باشن. شما میتونید تصور کنید نسبت مکان و متمکن رو و عکسش رو تصور نکنید، ولی در اضافه نمیتونید تصور نکنید. شما او بابت تصور کنید بدون مربط تصور نمیشه، تصورش متلقی بر تصور اونه. ولی نسبتی که شما در متمکن به مکان دارید نسبت رو بدون نسبت مکان و متمکن میشین تصور کنید. حالا بدون نسبت متمکن به مکان واقعی نمیشه در خارج، یا بدون نسبت مکان به متمکن در خارج واقعی نمیشه، ولی در تصورتون هم نمیتونید جداشون کنید. یعنی نسبت در اضافه از میکنم در اضافه در تصور نمیتونید جدا کنید، در حالی که در نسبت مکان به متمکن میتونید جداش کنید. از نسبت متمکن به مکان در تصورتون میتونید جدا کنید. در وقوع وقتی این اون نسبت داره اونم به این نسبت داره، دو طرفیه. ولی در تصور اینطور نیست، در تصور فقط تو اضافه است که این نسبت رو تصور کردی اون نسبت دیگه هم تصور میشه، در نسبت دیگه لازم نیست که اگر نسبتی تصور کنید دیگه این تصور میشه. از فرق است بین نسبت طرفینی که تو مکان متمکن است و نسبت طرفینی که اضافه است. اضافه وقتی میگن نسبت طرفی نیست، یعنی نسبتی است که به این دو طرف احتیاج داره. اگر یک طرف رو لحاظ کنید طرف دیگه باید لحاظ بشه. در بقیه نسبت طرفینی نیست، با اینکه ممکن در خارج نسبت طرفینی واقع شده باشه، ولی شما یک نسبتشون نگاه میکنید، با اینکه دیگر نگاه نمیکنید و میتونید این یکی رو تصور کنید بدون اینکه. غایت الامر ان الاعراض النسبی از عفو وجودن من غیرها، یعنی من غیر اعراض نسبی، کما این که در بین اعراض نسبی مقوله اضافه از عفو ها جمعیه، از همه ضعیفتره. مقوله اضافه از همه ضعیفتره به طوری که این چنین بیانش میکنه. وقتی میگیم اضافه در خارج موجوده، منظورمون اینه که طرف اضافه در خارج چنان موجود است، چنان موجود است که ما از نحوه وجودش شیء دیگر رو که همون اضافه است میفهمیم، میابیم، درک میکنیم. نمیگم در خارج موجوده ها، میگم ما میتوانیم این شیء رو با شیء دیگر تصور کنیم. مثلا اضافه برای آب موجوده، ما در خارج آب رو با حیث قبوبت ملاحظه میکنیم. اگر این اضافه نبود در خارج این آب رو به عنوان این ذات ملاحظه میشد، شیء دیگری باش ملاحظه نمیشد. اما حالا که اضافه داره، ما حیث دیگر رو، یعنی شیء دیگر رو که همون حیثیت قبوبته، باش ملاحظه میکنیم. پس اضافه باعث می شود که اگر شیء مضاف رو تعقل کردیم، با تعقل او شیء دیگر هم که خود اضافه است تعقل شود. همونطور که توجه می کنید، ما داریم استلزام یا لزوم رو بین دو تا تعقل قائل می شیم. وقتی اینو تعقل کردیم، اون یکی هم تعقل می شیم. از اینجا به نظر می رسه که اضافه باید وجود عقلی داشته باشه. خواجه هم همین مطلب این هم میگه در نمت هفتم اشارات. ولی خب آدم به نظرش می رسه که اضافه باید وجود عقلی باید داشته باشه، چون ایشون میگه وقتی این صاحب اضافه رو در عقلت حاضر کردی، در عقلت شیء دیگر هم حاضر می شود. شیء دیگر همون اضافه است. وقتی در عقلت این ذات رو تصور کردی، عبوبت این ذات رو تصور میکنی. خب این همه مال عقله، در عقل اتفاق میفته. شاید بتونیم به این مناسبت بگیم اضافه امر عقلانیه، خارجی نیست، چنانچه فخر رازی گفته. فخر رازی میگه اضافه در خارج موجود نیست، ذهن منه که این اضافه رو درک میکنه. پس اضافه در ذهن من موجود میشه، در خارج. خواجه در توضیح اضافه مطلب میگه که حرف فخر رد میشه. نه خواجه، مرحوم عقل. خواجه فقط همین اندازه حرف میزنه که توضیح دادن. مرحوم عقل بیان میکنه مطلب. میفرماد که شما این ذات رو تصور میکنید، حیثیت عبوبت هم براش تصور میکنید. این حیثیت زائد بر ذاته یا داخل ذاته؟ داخل که ذات که نیست، حیثیت عبوبت به ذات رفتنی داره. این ذات انسانه، حیثیت عبوبتش وارد نیست. این حیثیت یه امر خارجیست. خب حالا تو خارج شما اب دارید، یا به تعبیر بهتر ذات دارید، به علاوه قوت که از مجموعه تعبیر کردین به اب، از مجموعه تعبیر کردین به اب. این اب امر وجودی هست یا نیست؟ این حیثیت امر وجودی است یا نه؟ درسته با توجه به این ذات و با تعقل اون حیثیت این ذات متصف میشه، ولی آیا خود این حیثیت در خارج هست یا نیست؟ حیثیت در خارج هست، امر وجودیه. من تعقل میکنم عبوبت رو و حیثیت عبوبت رو که این آدم رو عب میسازه براش درست میکنم، این در خارج الان میشه هم. در خارج انسانه، در خارج عب اتصاف به اون عبوبت پیدا کرده، و اتصافش هم یا به تعبیر دیگه حیثیت عبوبتش هم خارجیست، زاید به خارجیست. اما خب توجه کردید که اضافه در اینی که اینطور معنا شد ولی خارجیت پیدا کرد، اما وجودش بسیار ضعیفه. همین ضعف وجود باعث شده که بعضی ها منکر وجودش در خارج بشن، نتونستن وجود رو برش تصویر کنن، وجود خارجی، نه که وجود ضعیف بوده تصویر نکردن، وجود بقیه اعراض نسبیه قوی تر از اضافه بوده، لذا بقیه رو قبول کردن، اضافه رو گفتن وجود خارجی، بعضی ها گفتن وجود خارجی نداره. البته ابن سینا ملا صدرا همشون مخالف فخرن و میگن اضافه وجود خارجی داره. قایت الامر ان الاعراض النسبیه اضافه وجودن من غیر اعراض نسبیه، کما این که مقوله اضافه در بین این اعراض نسبیه از اف این هاست جمعی هم. از همه این از اون شیشتا اعراض نسبیه دیگه از افه. چرا از افه؟ زیرا وجود اضافه در خارج اینطوریست، لیس الا کون و شیعه فی الخارج به حیث ازا اغله اغله شیعه اون آخر مه، شی در خارج، شی یعنی ذات پدر، در خارج طوری باشد، یعنی هیئتی داشته باشد، که اگر تعقل شد این شی یعنی اون ذات پدر، او قلمه او شی آخر با او شی دیگری که همون عبابت هست تعقل شد، شی دیگری با او تعقل شد و زاید بر او باشد. اینو بهش میگیم اضافه. اضافه اینه که اگر شی رو شما تعقل کردید باید اون اضافهش هم تعقل کنید. وقت اونی که شما تعقل کردید میشه اضافه، حیثیت زاید. الا ان هذه الحیثیه زائدتون الا نفس شی، نفس شی یعنی همون ذات پدر، شما متصف شدیم به اب بودن، از ذات الاب لهو وجودون غیر متحیسن به تلک الحیثیه، یه وجود و لهو وجودون متحیسن به الحیثیه، یه وجودی دارد که متحیز به حیثیت و عبوبیت نبود، تا حالا که زن نگرفته بود و بچه دار نشده بود این وجود داشت، متحیز به عبوبیت نبود، حالا که صاحب فرزند شده متصف شده به عبوبیت و این حیثیت رو پیدا کرده، الان وجود متحیز پیدا کرده در حالی که قبلا وجود متحیز نداشت، همین نشون میده که این حیثیت زائد بر ذاتشه، چون اگه زائد بر ذات نبود در همه حال به خاطر وجود ذات باید این حیثیت هم براش موجود بود، ولی میبینیم که ذات هست، این حیثیت در یه زمانی نیست، معلوم میشه که این حیثیت جز ذات نیست، زائد بر ذات شد، چه میتونه ازش جدا شه؟ خب دو تا وجود برای اب درست کردیم که این دو وجود با هم تفاوت دارن، نمیخوام بگیم هر دو رو داره، در یه زمان اولی داشته در یه زمان دومی داشته، هر دو رو با هم نداره، ولی بالاخره این دو وجود براش بوده و با هم فرق میکرده. فرق چیه؟ فرق همون حیثیت موجودیست که ما ازش تعبیر به عبوبیت یا اضافه میکنیم. و من شو هذا تفاوت لیس الا امر وجودی، با اون امر وجودی اضافه است. پس اضافه در خارج موجوده، منتها به وجود ضعیف، بلکه ضعیفتر از بقیه نسب. خب تا اینجا ما وضع اعراض نسبیه رو گفتیم، حالا میخوام مقایسه کنیم با نسب. اصلا اشکال ما همون بود دیگه، که اعراض نسبیه رو اون طرف، یعنی طرف ما که خصم ما بود، نسبت قرار داده بود و از این جهت بر ما اشکال کرده بود. حالا ما میخوام جواب اشکال رو بدیم، میخوام بگیم اعراض نسبیه فرق دارن با اعراض با نسب. فرقی که در ناحیه اعراض نسبیه بود گفتیم، حالا فرقی که در ناحیه نسب میخوام بگیم، یعنی میخوام مقایسه کنیم اون خصوصیتی که در اعراض نسبیه بود بیان کردیم که نشون داد که اعراض نسبیه وجود فی غیره ندارند، حالا میخوام درباره نسبت هم بحث کنیم، یعنی فرض بودم بکنیم تا برامون روشن بشه که نسب وجود فی غیره دارد. ایشون میفهمد که نسب و روابط وجودشون از افس هم است. گفتیم اعراض نسبیه بود. تو اعراض نسبیه همشون وجودشون ضعیفتر از بقیه اعراضه. توی این اعراض نسبیه اضافه از هم اضافه. حالا میخوام بگیم نسب و روابط از اضافه هم اضافه. یعنی اینطوری اگه به ترتیب از ناظر بریم به بالا، وجود نسب که معنی حفیظ از افس هم است، بعد یه درجه بالاتر میریم وجود اضافه میشه چون یه مقدار قوی تر از وجود نسبه، چون بالاخره نسب وجود فی غیره دارن ولی اضافه وجود فی نفسه داره. بعد از اضافه که بالاتر میریم 6 تا عرض نسبی درست میشن، بالاتر میریم جوهر درست میشه. همه اینا وجود دارن منتها وجود بعضی ها از افس دیگه نیست. ایشون میفهمد نسب و روابط وجودشون از افس همه اون قبلی هست. چرا از افه؟ چون همیشه فی غیره. بعضی از وجودا اگرچه در خارج فی غیره هن ولی وقتی میاریمشون تو ذهنمون میتونیم فی نفسهشون کنیم. اما این نسب و روابط یعنی معنی حرفی رو که در خارج فی غیره هن تو ذهن نمیتونیم فی نفسهشون کنیم. تو ذهن هم که بیاریم باید فی غیره تصور کنیم. از چه دم اگه ببینید فی نفسه تصورش میکنید دادنید که عوضش کردید، معنی اسمی رو معنی حرفی رو بعد داشتید چش معنی اسمی گذاشتید. هیچ نه مثل خود نسبت، مثل نسبت معنی اسمی در خارج در خارج بهش میگید حقیقت نسبت که وجود که غیره داره، میاردش تو ذهنتون عنوانش میکنید، یعنی به صورت عنوان میرین تو ذهن وجود محمولی بهش میدید و میشه وجود فی نفسه. پس میتونید این چنین چیزی رو با لحاظ عوض کنید به همین نوی که از کردن که اینو قبلا هم گفتم. اما در معنی حرفی نمیتونید فی غیره رو با یه لحاظی فی نفسهش کنی. در معنی اسمی میتونید کار بکنید. چیزی که در خارج فی غیره در ذهن میاری تبدیل میشه به عنوان، اون وقت میشه فی نفسه. و اما خب پس اینطور شد که نسب و روابط رو توی خارج هم بذارید میبینید فی غیره، تو ذهن هم بذارید میشه فی غیره. به خاطر اینکه عرض کردیم ذات این معنا ناقص است. چون ذات ناقصه هر جا ببریدش وجودش فی غیره، چه در رعای خارج چه در رعای ذهن وجودی فی غیره داره. به همین جهت که هر جا وجودش فی غیره هیچ جور نمیتونید شما اون را به عنوان مقوله از مقولات تصور کنید و قبول کنید. مقوله یا باید وجود فی نفسه جوهری داشته باشد یا وجود فی نفسه عرضی داشته باشه. نسبت هیچ کدوم از این دانه وجود نداره، پس در هیچ جا نمیتونید شما این مقوله قرارش بدید. اما نسب و روابط صرفه، نسب و روابط صرفه معلومه کلام قید صرفه رو میاره تا اون نسبی که همراه منصوب هستن خارج بشه، که همون مثلا اضافه یا بقیه مقولات نسبی بودند. اما نسب و روابط صرفه پس وجوداتشون از افه جمعی مراتب وجوده، حتی از اضافه هم پایین ترن. حیث لا یمکن وجودها من حیث هیه. این لاف خارج و لاف زن رو مصحح برده تو خط تیره نوشته و خوب کاری کرده. حیث لا یمکن وجود خارجیشون و وجود ذهنیشون من حیث هیه. من هیسوهیه یعنی چی؟ یعنی مقطع نظر این طرفه. نمیتونید شما نسبت رو چه در خارج مستقل از طرفین قرار بدید و چه در ذهن. اصلا این نسبت مستقل از طرفین نیست، یعنی وجودش مستقل از طرفین نیست. پس وقتی وجودش مستقل از طرفین نبود وابسته است. وابسته است این فی غیره، چه در بای خارج، چه در بای آی خارج و چه در بای ذهن. هیسوهیه یعنی وجود این نسب و روابط نه در خارج و نه در ذهن ممکن نیست وجود پیدا کنن. من حیث و هیه هیه، من حیث و هیه هیه یعنی چی؟ یعنی معقد نظر انتظاره. ولی نسبت اضافی اینجور بود که معقد نظر از طرفه وجود پیدا میکرد اما در ذهن، در خارج نه، در ذهن معقد نظر از طرفه تو ذهن وجود پیدا میکرد. فلذا یعنی چون این نسب و روابط در هیچ وعایی نمیتوانند وجود فی نفس پیدا کنند، لذا لا تندرج این نسب و روابط تحت مقوله از مقولات، زیرا مقوله لابد من ان تکون طبیعتا محموله، مقوله باید محمول باشه. حالا چه محمول لک نفسه چه محمول لکه، باید معنای محمولی رو داشته باشه. معنای محمولی یعنی معنای مستقل، اون تا حالا در ذهن نه در خارج، یا در ذهن و خارج، این میشه مقوله. اما نسبت نه در ذهن نه در خارج وجود فی نفسه نداره، هست داخل در مقوله نیست. اونی داخل در مقوله است که در خارج یا در ذهن یا در هر دو وجود فی نفسه داشته باشه، و نسبت این چنین نیست، پس وجود فی نفسه نداره. وقتی وجودی که نفسه نداشت تحت مقوله و مندرش تحت مقوله نمیشه. فلذا یعنی شون معنای حرفی یا نسبت در هر وعایی وابسته است و معنای محمولی نیست، لذا لا تندرش تحت مقولت مهر مقولات، زیرا مقوله باید طبیعت محموله باشد و نسبت طبیعت محموله نیست، پس مقوله نیست. تا اینجا مقدمه ای که مرحوم اصفهانی میخواستن ذکر بکنن برای ورود در بحث وضع حروف که وضع عام و موضوع لخاصه تموم شد. مقدمه تموم شد، از اذا عرفته باید وارد زیر مقدمه بشیم و بیان کنیم که آیا وضع در حروف میتواند عام باشد و موضوع لخاص چنانچه بعضی ادعا کردن، و ما هم برای اشکال بر اونها این مقدمه مفصل رو گفتیم، یا نمیتواند. ثابت میکنیم که نمیتواند. ان شاءالله تعالی.